سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز در مورد صلح و امنیت افغانستان بحث میکنند و شورای عالی صلح افغانستان گفته است توافقنامه احتمالی صلح میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان ممکن تا چند روز آینده امضا شود. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد میشنوید. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. روند تفتیش آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می شود. در اثر برفباری ها و بادهای شدید شورای سالنگ برای ترافیک مسدود است و شورای امنیت سازمان ملل متحد خطنامه حمایت از آتش بس پایدار در لیبیا را تصویب کرد. تفصیل خبرها. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکایشان امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه می کنند. که بیلی آچوسن نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو بر رادیو آزادی گفت طالبان باید آمادگیشان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان و دیگر افغانها نشان دهند. او می گوید ما امیدواریم یک توافق صلح داشته باشیم که پروسه دیالوگ بین الافغانی شامل آن باشد. در جلسه امروز وزرای دفاع ناتو، وزیران دفاع کشورهای دیگری هم شرکت دارند که نظامیانشان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه تفتیش سمپل‌های آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را امروز آغاز کند. این کمیسیون چنین وعده را برای دیروز هم داده بود، اما در اواخر روز اعلان کرد که به دلیل ابهامات در مورد نحو سمپل‌گیری آرا این پروسه به تعویق افتاد. مرزا محمد اقپرست سخنگوی کمیسیون انتخابات دیروز قبل از به تعویق افتادن پروسه بر رادیو آزادی گفت
دغه تر دې بریده پوری د فیصلې په مرکزی دفتر پوری اړوند
او میگوید این پروسه تا حد زیاد به دفتر مرکزی مربوط است، اما این هم شده میتواند که ما تفتیش و بازشماری را در 21 ولایت انجام دهیم. بر اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی 10% 137 هزار رأی مشکوک و 15% 102 هزار آرایی که خارج از وقت تعیین شده برای رأی دهی داده شده بودند باعث سمپل تفتیش و بازشماری می شوند. اگر این آرا 57% معیارهای تعیین شده انتخاباتی را تکمیل کنند معتبر محسوب خواهند شد. در غیر صورت تمام آرای جنجالی دوباره شمارش می شوند. در اثر برفباری ها و بادهای شدید شورای سالنگ برای ترافیک مسدود است. سمیع الله ولیزاده مدیر اجرایی افز مراقبت سالنگ ها دیروز بر رادیو آزادی گفت برفباری از دو روز به این سو در این شورا جریان داشت و شام دیروز برفباری با باد تند ساحه دید را برای رانندگان محدود ساخته. ولیزاده افزود به هدف جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی این شهرها را برای ترافیک بستند و ممکن این وضعیت تا امروز پنجشنبه ادامه بیابد. اکنون هم از منطقه و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار آتش بس پایدار در لیبیا شد. متن این قطعنامه که از سوی بریتانیا ترتیب شده پس از هفته‌ها بس دیروز 12 فوریه از سوی 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شد، اما روسیه مخالفتش را با این متن ابراز کرده و از دادن رأی در این روند خودداری کرد. این قطعنامه روی نیاز فوری برای آتش بس پایدار و بدون قید و شرط در لیبیا تاکید کرده و همچنان نگرانیش را در رابطه به دخالت روزافزون اجیران جنگجو در این کشور ابراز کرده است. روسیه با ابراز مخالفت گفته که به جای اجیران جنگجو باید در متن این قطعنامه از جنگجویان تروریست خارجی استفاده شود. مسکو متهم است که از نیروهای جنرال خلیفه هفتر فرمانده گروه‌های خودخوانده اردوی ملی لیبیا حمایت می‌کند. نیروهای جنرال هفتر در برابر حکومت ترابلس که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است می‌جنگند. روسیه رسما مداخله در جنگ داخلی لیبیا را رد کرده، جنگی که به دنبال فروپاشی رژیم معمر قدافی در سال 2001 در این کشور آغاز شد. شرکت فیسبوک دو شبکه غیر ارتباطی از حساب‌ها، صفحات و گروه‌های اینترنتی را دیروز حذف کرد که با امور خارجی و دخالت‌های حکومتی سر و کار داشته و از روسیه و ایران فعالیت می‌کردند. هر دو شبکه عملیاتی با خدمات استخباراتی رابطه داشتند. ناتانیل گلیچر رئیس بخش پالیسی امنیتی شرکت فیسبوک گفت رفتار هر دو شبکه اینترنتی هماهنگ و غیر معتبر بود و برای بازیگران خارجی کار می‌کردند. شبکه روسی اوکراین و کشورهای همسایه روسیه را هدف قرار می‌داد و شبکه فعال در ایران عمدتاً بالای ایالات متحده متمرکز بود. فیسبوک گفته کسانی که این شبکه‌های اینترنتی را مدیریت می‌کردند از حساب‌های تقلبی استفاده می‌کردند و همین باعث اقدام فیسبوک شد. جمعاً 78 حساب فیسبوک، 11 صفحه، 29 گروه و 4 حساب اینستاگرام که در روسیه فعالیت داشتند و با خدمات استخباراتی آن کشور رابطه داشتند، حذف شده. و رئیس از وقت یک اداره جزایی فدرال روسیه یا FSIN دیروز بعد از آن خودش را در داخل یک محکمه مسکو با ضرب گلوله کشت که به 3 سال زندان محکوم شد. ویکتور سویریدوف بعد از آن که به روز چهارشنبه به خوزی 10 میلیون روبل یا 157,000 دلار از معاون اداره FSIN مجرم شناخته شده و مجازاتش از سوی قاضی اعلان شد، خودش را با ضرب گلوله در محکمه کشت. این معلوم نیست که آقای ویکتور چگونه توانست با تفنگچه وارد محکمه شد. وکیل مدافع او گفته موکلش امیدوار بود که با مجازات ابس مواجه نشود، زیرا از بیماری سرطان در مرحله پیشرفته آن رنج می برد. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که توافقنامه احتمالی صلح میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان ممکن تا چند روز آینده امضا شود.
چیره سپر نزدی که دی طالبان و دی امریکا دی متحده ایالات و ترمند توافقات لفلیکسی دی سول عالی شورا هرکلی وایه.
در این حال یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است توافق پایدار صلح تنها از طریق گفتگوهای بین الافغانی به دست آمده میتواند. این در حال است که وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز در مورد صلح و امنیت افغانستان بحث میکنند. امروز روز جهانی رادیو است. در افغانستان بیش از 70% مردم هنوز هم به رادیو گوش میدهند.
اقتصاد ما برانه که دیگه کدام باغ داشتیم، کدام تلویزیون داشتیم، فقط خاص یک همه رویدک داریم.
به اساس سروی بیشتر از 73% مردم افغانستان معلومات از رسیدشان را از رادیو میدهند.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
سیروی مرکز باعث یک ذخیره عمومی در شهر کابل وجود داشت.
سابق قیقه خوب بود، نان سیاه مفروخ، روت مفروخ، ارزان هم بود، پاک هم بود، سیاه هم بود، بسیار خوبش بود. برای صبح دیگه گرم گرم می آوردیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 24 مای دلو 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 13 مای فوریه 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم شورای عالی صلح افغانستان گفته توافقنامه احتمالی صلح میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان ممکن تا چند روز آینده امضا شود. قبل از این تلویزیون CNN از قول یک منبع نظامی آمریکایی که از گفتگوهای قطر با خبر از گزارش داده بود، اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد در آینده نزدیک حتی شاید تا پایان هفته توافق با طالبان را امضا کند. زرغون منگل جزئیات می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید توافقنامه صلح میان امریکا و نمایندگان طالبان تا چند روز آینده امضا خواهد شد. عبدالحکیم مجاهد عضو هیئت رهبری این شورا شام دیروز به رادیو آزادی گفت او می گوید به نظر می رسد که در روزهای آینده توافقات میان امریکا و طالبان امضا شود که در آن تقسیم اوقات خروج قوای امریکایی از افغانستان مورد بحث است. شورای عالی صلح از آن استقبال می کند. قبل از این تلویزیون CNN از قول یک منبع نظامی امریکایی که از گفتگوهای قطر با خبر است گزارش داده بود که اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد در مدت کوتاه حتی تا پایان هفته توافق را امضا کند که بر اساس آن طالبان به کاهش خشونت‌ها آماده شوند. در این حال روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات آمریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود گزارش داده است که جانب آمریکایی آماده است با طالبان صلح کند، ولی شرط این است که طالبان به تعهدشان در زمینه که کاهش خشونت ها عمل کنند. گزارش های CNN و نیویورک تایمز زمان های متفاوت را درباره امضای توافقنامه صلح اراحه کردند. نیویورک تایمز گفته است توافق صلح تا چند هفته آینده امضا خواهد شد. آژانس خبری رویترز به نحو گزارش نیویورک تایمز را تایید کرده و از قول دو منبع حکومت افغانستان و یک دیپلمات غربی گزارش داده که توافق صلح با طالبان تا اخیر ماه فوریه امضا خواهد شد. در مورد جزئیات توافق احتمالی چیز گفتن نشده، ولی بارنت روبین یک تحلیلگر آمریکایی امور افغانستان اخیراً در صحبت با وبسایت گندهارا یا صفحه انگلیسی رادیو آزادی گفته بود با امضای توافق صلح طالبان روابطشان را به طور کلی با القاعده قطع نموده و با داعش می جنگند. به گفته آقای روبین بر اساس این توافق در 135 روز بعد از امضای توافق شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 8400 تن کاهش می یابد. آمریکا در حال حاضر حدود 13000 سرباز در افغانستان دارد. روبین همچنان گفته است که تا 10 روز بعد از امضای توافق مذاکرات بین الافغانی در اوسلو مرکز ناروی آغاز می شود. در این حال ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت ناروی و جرمنی هر دو پیشنهاد همکاری در بخش مذاکرات بین الافغانی را کردند. او افزود ناتو از تلاش های صلح حمایت می کند. او می گوید ما با قاطعیت به این باوری که بهترین راه برای ناتو این است که از پروسه صلح در افغانستان حمایت کند که راه را برای حل سیاسی معضله افغانستان فراهم می سازد. ما از اقدامات استقبال می کنیم که باعث کاهش خشونت ها می شود. سرمنشی ناتو همچنان از طالبان خواست ظرفیت و ارادهشان را برای کاهش خشونت ها ثابت بسازند. این همه در حال است که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا شب چهارشنبه در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان در مورد پیشرفت‌ها در بحث کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان معلومات داد و رئیس جمهور غنی از آن استقبال کرد. آژانس خبری رویترز از قول یک منبع افغان که نخواستند نامش افشا شود گزارش داده که قرار است در جلسه امنیتی سالانه‌ای که در همین هفته در شهر مونشن جرمنی می شود رئیس جمهور غنی با مایک پومپیو دیدار نموده و روی پروسه جاری صلح با تفصیل صحبت کند.
از امیدواری شورای عالی صلح افغانستان در مورد امضای توافقنامه احتمالی میان ایالات متحده و طالبان در حال شنیدید که وزیران دفاع ناتو و شریکانش امروز در مورد صلح و امنیت افغانستان بحث میکنند. این دیدار در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم صورت میگیرد. پیشا پیش مسائل مهمه در مورد افغانستان گفته شده که بیشتر از مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل میشنوید.
ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید توافق پایدار صلح تنها از طریق گفتگوهای بین الافغانی به دست آمده میتواند. او در نشست خبری شام چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که مردم افغانستان باید خودشان آیندهشان را تعیین کنند.
for this inter-Afghan dialogue
آنچه که ما در تلاش فراهم کردنش هستیم زمینه برای انجام گفتگوهای بین الافغانی است، چیزی که راه به سوی صلح است. این راه طولانی است، اما حداقل من امید دارم که ما به وضعیت نزدیک هستیم که بتوانیم گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنیم. استولتنبرگ گفت که ناتو از راه تمویل و حمایت نیروهای افغان زمینه را برای برقراری صلح در این کشور فراهم میکند. او افزود که طالبان باید بدانند که از راه نظامی و پیروزی رسیدن نمیتوانند و باید خشونت را کاهش دهند. استولتنبرگ در کنفرانس خبری پیش از آغاز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که جرمنی و نروژ پیشنهاد کردند که حاضرند گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل کنند. استولتنبرگ افزود که ناتو از هر تلاش برای کاهش خشونت در افغانستان استقبال میکند. ناتو میگوید تا سال 2024 میلادی نیروهای افغان را تمویل و حمایت خواهد کرد. این روزا از پیشرفت در مورد کاهش خشونت در افغانستان از بروکسل گرفته تا واشنگتن، کابل و دوحه فرا می رسد، اما ظاهراً از میزان خشونت به طور چشمگیر کاسته نشده. مثلا کابل صبح روز سه‌شنبه گواه حمله سرخطساز بود که در آن 4 نظامی و 2 غیر نظامی کشته شدند. پرسش های دیگر نیز بی پاسخ ماندند. اینکه ایالات متحده و طالبان کی به توافق می رسند، کاهش خشونت مشخصاً چه معنا می دهد و آیا آتش بس که خواست بسیاری از افغان هاست برقرار می شود یا نه. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز پنجشنبه در این موارد بیشتر صحبت می کنند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو و همچنین نیکولاس کی نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در این نشست حضور دارند. ناتو در حال حاضر حدود 17,000 سرباز در افغانستان دارد که بسیاریشان آمریکایی هستند و وظیفه اصلیشان آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مطبوعات جهان نیز بیشتر در مورد روند صلح افغانستان پرداخته که از جعفر احمدی میشنویم.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. پامپیو ادعا کرده که در مذاکرات با طالبان پیشرفت چشمگیر صورت گرفته است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور ناوقت دوشنبه به گونه جداگانه تلفنی گفتگو کرد. غنی در حساب تویتر خود نوشته است: پامپیو او را از پیشنهاد طالبان در پیوند به کاهش چشمگیر و پایدار خشونت‌ها آگاه ساخته است. عبدالله نیز در حساب تویتر خود نوشته است: پامپیو ابراز خوشبینی کرده که کاهش خشونت و پیشرفت در مذاکرات جاری به موافقت نامه بیانجامد که راه را برای مذاکرات بین الافغانی بکشاید. مذاکراتی که به برقراری صلح پایدار منجر شود. روزنامه واشنگتن پست نوشته است یک مقام آمریکایی آگاه از جزئیات این مکالمه تلفنی تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشاپیش امضای یک موافقتنامه صلح را پذیرفته، در صورتی که پیشنهاد طالبان برای کاهش خشونت مؤثر ثابت شود. محمد شفیق امین کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید پیشرفتی که آمریکا در موردش حرف میزند به این معناست که گروه طالبان در یک مرحله آزمایشی قرار داده میشود. آقای امین در گفتگو با رادیو آزادی گفت اگر این گروه به وعده‌اش عمل کرده بتواند، راه برای امضای موافقتنامه صلح هموار خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد اگر طالبان وعده خود برای کاهش خشونت را عملی کنند، ایالات متحده موافقتنامه ای را امضا خواهد کرد که بر اساس آن خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد. بنوشته روزنامه یک دیپلمات ارشد در واشنگتن گفته است در اصول 95% روی موافقتنامه توافق حاصل شده است. اما این دیپلمات که نامش ذکر نشده افزوده است احتمال نهایی شدن موافقتنامه در چند هفته روشن خواهد شد. در حال حاضر حدود 13,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. نیویورک تایمز نوشته است در صورت دستیابی به توافق، گام بعدی آغاز گفتگوهای مستقیم میان طالبان و رهبران افغانستان روی آینده کشورشان نیز خواهد بود. در داخل افغانستان چقدر موضع مشترک در پیوند بر روند صلح وجود دارد؟ ولی آریا تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی مستقر در لندن میگوید که میان آقایان غنی و عبدالله و نیز حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این مورد دیدگاه یکسان نیست.
تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در مورد روز جهانی رادیو، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه روسیه را متهم کرده که در حمایت از حکومت سوریه مرتکب قتل های عام می شود. این اظهارات رجب طیب اردوغان دیروز در حال ابراز شد که نیروهای بیشتر ترکی به سوریه رفتند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روسیه را متهم کرده است که در حمایت از حکومت سوریه مرتکب قتل‌های عام می شود. آقای اردوغان دیروز در یک جلسه پارلمان کشورش همچنان هشدار داد که اگر عساکر ترکی در سوریه مورد حمله قرار گیرند، ترکیه نیروهای حکومتی سوریه را در همه جا هدف قرار خواهد داد.
گزدم نقطه‌لارندکی
وی می گوید من اعلان می کنم که از این بعد اگر کوچکترین صدمه به عساکر ما برسد، نیروهای رژیم سوریه را در هر جا و بدون در نظر داشته توافق سوچی ضربه خواهیم زد. توافق آتش بس سوچی در سال 2018 میان سوریه، ترکیه و روسیه امضا شده بود. اظهارات دیروز آقای اردوغان در حال ایراد شد که نیروهای بیشتر ترکی به سوریه رسیدند. روسیه به این اظهارات ترکیه پاسخ داده و ترک‌ها را متهم به عدم سرکوب تروریست‌ها در شهر شمال غربی ادلیب سوریه کرد. ترکیه در چند روز گذشته موازیش در ادلیب را تقویت بخشیده، عساکر اضافی و تجهیزات بیشتر به آنجا فرستاده است. اردوی ترکیه 14 سربازش را در 10 روز گذشته در سوریه از دست داده و ادعا دارد که بیش از 100 سرباز حکومتی سوریه را کشته است. انتقاد مستقیم دیروز اردوغان از روسیه اولین چنین انتقاد بعد از سال 2015 است، یعنی زمانی که ترکیه یک جت روسی را که وارد حریم فضاییش شده بود سقوط داد. رجب طیب اردوغان دیروز در جلسه پارلمان کشورش گفت رژیم سوریه به حمایت نیروهای روسی و ملیشه‌های ایرانی به طور متداوم بر غیر نظامیان حمله می کند، قتل‌های عام را مرتکب می شود و خون می ریزاند. او گفت ترکیه برای عقب‌زنی قوای سوریه از مناطق تحت نظارت ترکیه در سوریه هر آنچه نیاز است انجام خواهد داد. روسیه در پاسخ ترکیه را به ناکامی در احترام به توافق سال 2018 سوچی متهم کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت ترکیه در اقدام علیه گروه‌های تروریستی ناکام بوده است. وزارت دفاع روسیه گفته است حضور نیروهای ترکی و تجهیزات جنگی آنها در شهر ادلیب حالات را در این شهر بدتر ساخته است.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken,
human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
13 فوریه امروز برابر است با روز جهانی رادیو. در افغانستان در 20 سال اخیر با آنکه رسانه‌های تصویری و اینترنتی رشد چشمگیر داشته، اما رادیو هنوز هم یک وسیله مهم اطلاع رسانی برای افراد به شمار می‌رود که بیشتر در بیرون از شهرها زندگی می‌کنند. در حال حاضر 194 رادیو در سراسر افغانستان فعالیت می کند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
خودش را که پهلوان معرفی میکند و در چند کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکزی بدخشان مصروف کشاورزی است.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که وزارت داخله به قمندانی
وی هنگام کار کردن در سر زمینش بر رادیو هم گوش میدهد و خودش را از حال و احوال جهان در بیجه افغانستان با خبر می سازد.
برادر عزیز بوارم آمده است و وقتی کشت کاری ما بر آمده و دیگه ما اقتصاد ما برانه که دیگه کدام باغ داشتیم، کدام تلویزیون داشتیم، کدام وسیله دیگه نواریم، فقط خواست یک همه رویدک داریم که دیگه دمی کاری خیلی مشغول شدیم، همه خواهنگای اگان رویدور اگان وانگ اگان خبر که گوش میگیریم و دیگه همه کاری خیلی مشغول شده هستیم. طلاعی که توکر و خدا بیریم که خدای خیلی چی میگه.
نخستین تلاش ها برای اختراع رادیو در سال 1860 از سوی جیمز کلارک مکسویل دانشمند اسکاتلندی آغاز شد. او کشف کرد که امواج صوتی از طریق هوا قابل انتقال است. اما گوگلیمو مارکونی مختاری ایتالیایی در سال 1902 توانست که رادیو را اختراع کند. بر بنیاد روایت های تاریخی کشتی اس اس ریپابلیک در سال 1909 تصادم کرد و غرق شد. کارکنان خدماتی کشتی از طریق پیام رادیویی خواهان کمک شدند که در نتیجه تمامی سرنشینان این کشتی به جز 6 نفر نجات یافتند. مارکونی در همین سال به خاطر اختراعش موفق به دریافت جایزه نوبل شد. نخستین رادیوی افغانستان در سال 137 هجری خورشیدی در زمان سلطنت یمان الله خان به فعالیت آغاز کرد. رادیو کابل نخستین نشراتش را در آن زمان با صدای نی آغاز کرد. با آنکه رسانه‌های تصویری و اینترنتی رشد چشمگیری در 20 سال گذشته در افغانستان داشتند، اما رادیو هنوز هم یک وسیله اطلاع رسانی مهم برای افرادی است که در بیرون از شهر زندگی می‌کنند. محمد شریف باشنده بدخشان و شیر محمد باشنده غزنی می‌گویند
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
در حال حاضر روزنامه، مجله و تلویزیون هم است، اما من هنوز هم به رادیو گوش میدهم. شما میبینید که رادیو همین حالا هم روشن است و من خبرها را میشنوم.
نهادی حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان یا نی میگوید که دلیل استفاده مردم از رادیو ارزان بودن یا نسوانیمی از مردمی افغانستان از طریق رادیو به اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا میکنند. موجب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد میگوید
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه هنوز هم در بین مردم افغانستان از محبوبیت خاص برخوردار است. به اساس سروی که یک سازمان فرانسوی داشته بیشتر است 73% مردم افغانستان معلومات اساسیشان را از رادیو میگیرند.
آقای خلوتگر درباره دلیل استفاده بیشتر مردم از رادیو میگوید تلویزیون در مناطق کوهستانی به درستی کار نمیکند و مشکل کمبود انرژی برق هم هست و به دلیل عدم دسترسی مردم به اینترنت استفاده از رسانه‌های اینترنتی هم در سطح پایینی قرار دارد و بیشتر شهروندان افغانستان هم از نعمت سواد محروم هستند. در حال حاضر بیشتر مردم افغانستان در موترهایشان و همچنین از طریق موبایل به رادیو گوش می‌دهند. تلاش کردیم بدانیم که چه تعدادی رادیو در افغانستان فعالیت می‌کند و دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد سخنگوی این وزارت در این مورد توضیح نداد. اما نی میگوید بر بنیاد بررسی یک سازمان فرانسوی که در ماه جولای 2019 انجام داده در حال حاضر 194 رادیو در سراسر افغانستان فعال است که از این میان 193 رادیو خصوصی و یک رادیو دولتی است. با گفته مسئولان این نهاد اما جوازهای بیشتری به هدف فعالسازی رادیو گرفته شده است. همه سال از 13 فوریه به عنوان روز جهانی رادیو بزرگداشت می شود. این روز در سال 2011 از سوی سازمان علمی و فرهنگی جهان یا یونسکو به عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نونیم صبح با وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزرای دفاعی کشورهای عضو ناتو و شرکایشان امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه می کنند. قرار است که میسیون مستقل انتخابات افغانستان روند تفتیش آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری را امروز آغاز کند. در اثر برفباری ها و بادهای شدید شارای سالنگ برای ترافیک مسدود شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن خواهان آتش بس پایدار در لیبیا شده و شرکت فیسبوک دو شبکه غیر ارتباطی از حساب‌ها، صفحات و گروه‌های اینترنتی را دیروز عصر کرد که با امور خارجی و دخالت‌های حکومتی سرکار داشته و از روسیه و ایران فعالیت می‌کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که خانواده لعل بیبی از حکومت می خواهد که در گرفتن طلاق و از شوهرش آنان را کمک کند. لعل بیبی بانویی که چند پیش از سوی شوهرش در ولایت فاریاب شکنجه شده بود و قرار بود پاهایش قطع شوند، به کابل آورده شده و در شفاخانه بستری است. دکتران در کابل وضعیت پاهای او را بهتر می دانند و می گویند که در آینده می تواند با پاهای خود را برود. جزئیات بیشتر در گزارش از راتب نوری.
صدای زنی که قربانی خشونت های خانوادگی شده است. لعل بیبی بانوی 17 ساله امیدوار شده است که به زودی دوباره با پاهایش راه برود، موضوعی که یک ماه پیش دکتران امکانش را کم گفته بودند. او که از سوی شوهرش تا این حد شکنجه شده بود میگوید دیگر هرگز نمیخواهد نزد شوهرش برود.
بر من بسیار ظلم شده است. مرا لتکوب کردند، با سیخ زدند، هر چیز به دستشان می آمد مرا با آن لتکوب می کردند.
لعل بیبی باشنده ولسوالی غورماچ فاریاب هنگامی که 16 سال داشت بنابر سنتی که در افغانستان به آن بدل می گویند ازدواج کرد. بدل رسمی است که در آن دو خانواده دختران همدیگر را به عقد نکاح پسران همدیگر در می آورند. تازه از عروسی لعل بیبی 1 سال گذشته است. در حدود 2 ماه پیش خانواده لعل بیبی آگاه شدند که او از سوی شوهرش به شدت شکنجه شده است. پدر لعل بیبی او را برای درمان به شفاخانه ولایتی فاریاب انتقال داد و به علت بدتر بودن وضعیت صحیحش ناگزیر شد که او را برای درمان به مزار شریف و حالا هم به کابل بیاورد. لعل بیبی حالا در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل بستری است. پیش از این دکتران در فاریاب و بلخ گفته بودند که پاهای لعل بیبی به علت زخم‌های عمیق قطع خواهند شد، خطری که دیگر از میان رفته است. فریبا حبیب دکتر معالج لعل بیبی میگوید که وضعیت پاهای او در حال بهتر شدن است و به زودی او میتواند با پاهای خودش راه برود.
حال وضعیت او سیش بخی خوب است، به خاطر که دو پایش گرفت شده و روز پنجشنبه به خیر پایش گرفت شواز میشه. نتیجهش میبینیم، نتیجهش کاملا مثبت است.
اکنون که خانواده لعل بیبی تا جایی از بهبود وضعیت صحی او مطمئن شدند، دنبال چاره جویی برای آینده او هستند. فتح الله پدر لعل بیبی میگوید تنها خواستش از حکومت این است که لعل بیبی را در گرفتن طلاق از شوهرش کمک کند.
من از دولت میخواهم که از شوهرش طلاق لعل بیبی را بگیرد، زیرا اگر او به شوهرش برگردانده شود شوهرش او را خواهد کشت.
لعل بیبی یکی از هزاران زن قربانی خشونت در افغانستان است. بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در 7 ماه نخست امسال خورشیدی 2762 مورد خشونت در برابر زنان با کمیسیون ثبت شده است که این شمار در مقایسه با پارسال 8% افزایش را نشان می دهد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در این برنامه در مورد افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان طبق بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان، دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. میشه بگوین که طبق بررسی هایی که شما نظر به قضایی که نزدتان مراجعه کرده، چطور است آمار خشونت؟ آیا افزایش یافته، کاهش یافته، چگونه است؟
بسیار تشکر از سوال شما. خشونت علیه زنان در سطح جهان، بخصوص در کشورهای رو به انکشاف و بخصوص در افغانستان، متاسفانه که همواره یک مزل اجتماعی به حساب میره که این یک نگرانی خیلی عمده به وجود میارد، چه در خانواده، چه در اجتماع و در جامعه. بررسی هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده در جریان سال 1398 خورشیدی، تعداد قضایای واصله به این بخش به تعداد 916 مورد قضایا خشونت علیه زنان در بخش به ثبت رسیده، اما در سال 1397 خورشیدی به تعداد 902 مورد بود که این متاسفانه 1.5% میزان افزایش خشونت ها را نسبت به سال قبل نمایانگر است.
متاسفانه بله. میشه بگوین که خشونت به چه نوع بر زنان در افغانستان اعمال میشه؟
متاسفانه که خشونت علیه زنان هماره چون رو به افزایش است، انواع و اقسام مختلف داره. البته طبق یک گزارشی را که ما تهیه کردیم و نظر به قضایای واصله که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کرده، یکی خشونت های فیزیکی هست که 180 مورد قضایا به ما مراجعه کرده که متاسفانه که 19.65% قضایا تشکیل میده. خشونت های لفظی و روانی هست که 145 مورد قضایا به ما مراجعه کرده که 15.82% مجموع قضایا را تشکیل میده. خشونت های اقتصادی هست، افزایش نشان میده، و خشونت های جنسی هست که 11 مورد بر ما مراجعه کرده که 1.20% تشکیل میده، و 374 مورد باقی قضایا شامل یک کاتگوری که ما به سایر موارد گرفتیم که در این سایر موارد خشونت های چون فرار از منزل، مطالبه تفریق، خشونت های فسخ نامزادی که بیشترین مواردش مرتبط به حق ازدواج در این کاتگوری ذکر شده.
خانم سفر، اگر بگوین که خشونت هایی که اکثرا در سالهای اخیر بر زنان تحمیل میشه، علل و عواملش چی است؟
خب دلایل مختلف داره. میتونه که پایین بودن سطح آگاهی مردم باشه، دیگه ای که مشکلات اقتصادی هست، تویانه های گزاف هست، دیگه ای که نبود امنیت و مسئولیت کافی در اجتماع، در خانواده ها، عدم دسترسی شاکی ها بر ادارات عدلی و قضایی، و همچنان موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات. یکی از مسائل عمده و اساسی که خشونت ها اعمال میشه در خانواده ها، عرف و عنانات ناپسند هست. متاسفانه که به خانم ها در خانواده ها صلاحیت تصمیم گیری ندارن. حق ازدواج بسیار به ندرت خانم ها یا دخترای جوان قادر به این مسئله هست که فائق بیان. هنوز هم مشکلات کم سوادی زنان موجود هست در بسیاری ولسوالی ها، در قرا و قصبات، در جاهای مخصوصا که ناامن است، زنان و دختران نمیتونن که از سواد کافی بهره مند شوند. مثلا محدودیت های دسترسی زنان به ارگان های عدلی و قضایی هست که اونها نمیتونن که به اسرع وقت خود به ارگان های عدلی و قضایی برسانند. فساد اداری البته هم میتونه که یکی از دلایل افزایش خشونت ها باشه. از اینکه آمار کمیسیون نسبت به سال قبلش رو به افزایش است، سالهای قبل هم البته ما گزارشات را داشتیم که متاسفانه که سال به سال آمار خشونت علیه زنان رو به افزایش بوده.
خب خانم سپر، پیشتر در صحبتایتان گفتین که یکی از دلایل افزایش خشونت علیه زنان این است که اونا نمیتونن به ارگانهای عدلی و قضایی خود برسانن یا مراجعه کنن. دلیل از این چی است؟ چرا نمیتونن؟
موجودیت عرف و عنانات ناپسند در جامعه، این خود باعث از این میشه که اونها نتونن به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه بکنن.
مثلا
اگر خانم یک اداره مراجعه میکنن، بسیاری اوقات ما میبینیم که او دیگر راه برگشت به خانواده نداره. اما این خانواده ها هزمیت این موضوع را نداره که پیش از اینکه اینا خودشان یک تصمیم بگیرن یا محاکمه صحرایی های انجام بدن یا پیش داوری های انجام بدن یا قضاوت های بیجای کنن، اگر اینا به یک اداره رسمی مراجعه میکنن، طبیعی است که هر اداره که مراجعه میکنن در قدم نخست کوشش میکنن که همین قضایا بر میان خانواده ها یک راه حل قانونی پیدا بکنه. کنند و از اثر فیصله هایی که بتانند که شیرازه خانواده ها را از هم نپاشند، ادارات کوشش میکنند. میبینیم که قضایا جزایی هست، باز او سارنوالی من خوشنط علیه زنان است که قضایا میتانند که در صورت داشتن همچون مواردی که بتانند که امی ادعای خود ثابت بکنند، باید به سارنوالی های من خوشنط علیه زنان مراجعه بکنند و از او طریق قضایاشان پیگیری خواهد شد و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رسیدگی های مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با قضایایی که نزدشان مراجعه کرده چی گونه بوده؟ آیا قضایا حل شده؟
در جریان سال 1398، همان طوری که قبلا هم تذکر برام آمد، 916 مورد قضیه به بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان مراجعه کرده، 150 مورد از این مشوره حقوقی داده شده.
بله.
چون قضیه بسیار یک قضیه هات نبوده و با یک مشوره میتونسته که همین مشکل از این خانم حل شوه، قضیه خود انکشاف نداده اونا. به تعداد 15 مورد قضایا که خیلی متضرر بودن و آثار لتوکو وجود داشته، متاسفانه که صحت از اینا آسیب دیده بود، به شفاخانه عاجل ابن سینا در بخش حمایت از خانواده یا IMC راجع شده که از طریق از اونا تداوی رایگان صورت گرفته. به تعداد 305 مورد قضایا به سارنوالی من خوشنط علیه زنان راجع شده. 29 مورد قضایا یای لادرک اونا در حوزه های پلیس مورد پیگیری قرار گرفته. 27 مورد قضیه که فرار از منزل بوده به وزارت امور زنان راجع شده. به تعداد 29 مورد از قضایا میانجیگری صورت گرفته و با میانجیگری به قناعت طرفین پرداخته شده و از پیشرفت قضیه جلوگیری صورت گرفته و شیرازی خانواده ها کوشش شده که از هم نپاشه.
خب راهکارهای مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همه ساله گزارش ها در رابطه به مسائل مختلف که حقوق بشری انجام میتن و او را به دست نشر مسپاره. در هر گزارش پیشنهادات و راهکارهایی را پیشنهادات را به دولت همیشه انجام داده تا از نتایج قضایا یا یافته های کمیسیون پیشنهادات که انجام میشه، یعنی میتونه که یک راه حل یا به خاطر بهبودی وضعیت زنان در سطح افغانستان مخصوصا در سطح ولایت تحت پوشش یک سهولت هایی را ایجاد بکنه. از این که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تلاش کرده که در رابطه به حضور زنان در ادارات عدلی و قضایی همواره پیشنهادات مشخصی داشته و حالا هم یک پیشنهاد مشخص داریم که دولت باید تعداد قضات محترم و تعداد سارنوال صاحب ها را در ارگان های عدلی و قضایی بیشتر بسازه و مخصوصا پلیس باید همواره همکار و در رابطه به کشف و گرفتاری عاملین خشونت باید تلاش همه جانبه نمایه. دولت زمینی تحصیل و فراگیری علم و دانش تنها در مراکز نی بلکه در ولسوالی ها قرا و قصبات این زمینه را فراهم بسازه تا دختران جوان از نعمت سواد بهره مند شوند. طبیعی است که در خانواده روشن فکر خشونت کمتر ظاهر میشه نسبت به یک خانواده کم سواد یا بی سواد. فقر و تنگدستی هم یکی از چالش های عمده یا خشونت زا در جامعه است که اکثریت خشونت ها را اگر مطالعه شوه موجودیت فقر و تنگدستی در خانواده ها هست، چون زمینه کار بسیار کم است. خانم ها مخصوصا در اواخر شما میبینیم که چقدر فامیلا بی بضاعت هستند و سرپرست ندارند. از این لحاظ زمینه کار باید بر زنان میسر شود، مخصوصا بر زنان بی بضاعت، بر مردا زمینه کار میسر شود تا باشه که خشونت در خانواده ها کاهش پیدا بکنند. و دیگه که از وزارت محترم حج اوقاف تقاضا به عمل میاریم که زمینه ایره مساعد بسازن که همواره از طریق خطبه های نماز جمعه برای مردم در رابطه با حقوق اساسی زنان، در رابطه با حقوق که خداوند بر زن داده و همیشه باید از احترام شوه، ایره باید از همیشه تبلیغ های خود داشته باشه. وزارت امور زنان باید همیشه تلاش بکنن که برنامه های آگاهی دهی و خوبی را در رابطه با کاهش خشونت علیه زنان انجام بده و سکتورهای دیگه را جذب بکنن تا زمینه بهبودی وضعیت زنان فراهم بسازن. مخصوصا و همچنان از نهادهای جامعه مدنی در این راستا تقاضا به عمل میاریم که مخصوصا میدیا و رسانه ها هم باید در این راستا تلاش های همه جانبه خود داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر خانم سفر از توضیحاتتان.
سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز، آیا در مورد قدامت ساخت و ساز سیلوی مرکزی میدانید؟
یک فابریکه نانپزی که در 24 ساعت 200 تن آرد تولید میکنه.
در گذشته تولیدات سیلوی مرکز چی بوده و به چی تعداد مردم در آن کار میکردن؟
این برای شهریای کابل، برای قطعات نظامی، برای پلیس، برای اردو، سایر مراجع دولتی نو تعیین میکردن.
40 نفر در دیگه تعیین بودیم، 40 نفر در دیگه تعیین بودیم. 12 شو شوکاری داشتیم.
و اکنون وضعیت این سیلو چیگونه است و چرا مثل سابق تولید ندارد؟
ما با 20 تا 25 میلیون دلار میتونیم 5 سیلوی جدید با تکنولوژی مدرن بسازیم.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها جا دادیم. در قدم اول شما را از پیشینه سیلوی مرکزی با خبر می سازیم. بعدن از چگونگی فعالیت این سیلو در گذشته و اینکه چرا اکنون سیلوی کابل تولید ندارد در یک مصاحبه ای که با یک تن از مسئولان انجام داده ایم واضح می کردن. من عفیفه ساکب هستم و شمیلا جاوید این برنامه را تهیه کرده است که اکنون گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کنم.
سیلو ذخیره‌گاهی است که در آن ماشین‌های برای پاک کردن گندم یا غله موجود است که می‌تواند تا سال‌های زیادی گندم را نگهداری نماید. سیلوی مرکزی که در ساحه بین کارتی مامورین و خوشالخان کابل موقع دارد و ساحه وسیع را احتوا کرده است، در سال 1333 هجری شمسی با کمک مالی و تکنیکی اتحاد شوروی سابق تأسیس و در سال 1335 عملاً به فعالیت آغاز کرده است. این سیلو یک تصدی عامل منفع و دولتی بوده که از ابتدا تا سالهای زیادی اکثرا در قسمت ذخیره و پروسس گندم، تولید آرد و تولید انواع نان، ناشتا، رود و کلچباب فعالیت می کرده و نقش مهمی را در زندگی اقتصادی شهریان کابل و در پهلو به خاطر رفع نیازمندی های شماری از ادارات دولتی از لحاظ محصولات نان و گندم ایفا کرده و در تقویه اقتصاد دولت نیز سهم بارزی داشته است. عنایت الله هاشمی رئیس سیلوی مرکزی در مورد این سیلو توضیح بیشتر می دهد.
در ابتدا یک فابریکی نانپزی، یک آسیا با ظرفیت 200 تن در 24 ساعت آرد میکرد و یک فابریکی نانپزی که در 24 ساعت 200 تن آرد تولید میکرد. مقدار پولش هم 2.5 میلیون دلار آمریکایی در زمان شده بود. تولیدات از این تمامش خود دولت مصرف میکرد، تمام ادارات دولتی مکلف بودن که دیگه ببرند، چون فیصله خود دولت هم طور بودن. تشکیلش 1800 نفر بود، در 3 شفت کار میکرد، از 8 صبح تا 4 یک شفت 600 نفر کار میکرد، مامور و کارمند جمع. باز از 4 تا 12 شب شفت دوم بود که 600 نفر کار میکرد، باز از 12 شب تا 8 صبح 600 نفر کار میکرد. در روز ما نیجد از 500 جد خانم اینجا بود.
گفته میشود در اوائل تولیدات سیلوی مرکز محدود بوده، اما بعدا در سال 1347 دستگاه ذخیره گندم به 50,000 تن توسعه یافته و دستگاه آسیاب نمبر دوم به ظرفیت تولید 200 تن آرد عادی در 24 ساعت اعمار و به بهره برداری سپرده شد. به تعقیب آن فابریکه نانپزی نمبر دوم به ظرفیت تولید 70 تن نان، ناشتا، رود در 24 ساعت تعداد گذاری شد. با گفته مسئولان سیلوی مرکز سالانه حدود 500 میلیارد افغانی عواید دولت را تشکیل می‌داد. احسان عمر باشنده مکروریان اول شهر کابل میگوید سیلوی مرکز نه تنها در زمینه تولید انواع نانها فعالیت داشت بلکه به حیث ذخیره‌گاه آرد و گندم برای حالات اضطراری از آن استفاده صورت میگرفت.
سیلوی مرکز به حیث یک ذخیره عمومی در شهر کابل وجود داشت، همیشه مواد خوراکی برای حالات اضطراری و حالات غیر مترقبه این ذخیره میکردند. اونجا یک تعداد کارگرای بسیار فراوان اونجا مصروف کار بودند، نه تنها این که برای شهریای کابل این خدمت بسیار سودمند انجام میداد، بلکه برای قطعات نظامی، برای پلیس، برای اردو، برای اداره امنیت و سایر مراجع دولتی نان تهیه میکرد و به دستشان قرار میداد. یک دستگاه فوق العاده واقعا مفید، واقعا قابل توجه بود.
به گفته آقای عمر در گذشته غرفه های فروش نان، رود و ناشتای سیلو در بیشتر مناطق شهر کابل موجود و بیشتر مردم از این نان ها استفاده می کردند. خانم هاجره باشنده منطقه خوشحالخان کابل که سابق از نان سیلوی مرکزی خریداری می کرد از کیفیت آن تعریف می کند.
سابق که خوب بود، نان سیاه مفروخت، رود مفروخت، دیگر می رفتیم، زنا می رفت می گرفت، برای چای صبح خود رود می گرفت. اموجا می رفتیم، غرفه بود منظم، اما تو می داد برای کلگی هر چی که می خواست. ارزانم بود، پاکم بود، سیام بود، بسیار خوبش بود. برای صبح دیگه گرم گرم میآوردیم، میخوردیم، پاک صفا بود، بسیار مردم خوش بودن. حال دیگه یک چیزی بیکاره شده، دل ما میسوزه بسیار.
اما سیلوی مرکزی در جریان جنگ ها آسیب دید و بیشتر دستگاه ها و ماشین های آن از بین رفته و قسمت های باقی مانده آن به غارت رفت. ولی با روی کار آمدن دولت انتقالی و کمک شماری از شرکت های خصوصی بعضی وسایل خریداری شده و فعالیتش دوباره آغاز گردید. اما دیر نگذشت که این شرکت ها بنابر کهنه بودن وسایل و مصارف بیش از حد در مصرف ورشکست شد. رئیس سیلوی مرکز باز هم در این ارتباط:
وقتی که فابریکه نان بسی بسته شد، شورای عالی تصدی در راستش خود وزیر زراعت بود، وزارت تجارت، مالیه و اقتصاد باز فیصله کردن به این که ماشینری کهنه است، استهلاک شده، واقعا با کیفیت نان هم نمیته، نانپزی ها بسته شد. باز ما نانپزی ها بسته کردیم، که بستهش کردیم تشکیلش هم از بین بردیم، صرف یک دو پیرادار برش ماند. حالا برای فعلا 145 نفر تشکیل دادیم.
با گفته مسئولان اکنون فعالیت سیلوی مرکز متوقف است. صرف بخش ذخیره گندم آن فعال و گندمی که از خارج به کشور می آید در آن نگهداری می شود. اما تعداد از کارگران بخش های مختلف سیلو همروزه به وظایفشان حاضرند. همکارم شمیلا جاوید به سیلوی مرکزی رفته و با یکی دو کارگر آنجا در مورد دلیل سقوط کارشان گپ زده است.
سلام شنونده های عزیز، ما همکنون در صحن سیلوی مرکز هستم، سیلوی که یک زمان حدود 1800 کارمند و کارگر در اینجا مصروف کار بودن و به نیروهای مسلح و دیگر بخش های دولتی کابل نان توزیع میکردن، اما حالا از این سیلو استفاده نمیشه. ما قسمی که میبینم تعدادی از کارگران در صحن این سیلو بیکار و مایوسانه در مقابل آفتاب نشستن. خب من میرم به طرف اونا و با اونا صحبت میکنم. سلام برادر، میشه خودم معرفی کنین؟
اسم من محمد امین، کارگر سیلوی مرکز.
خب قسمی که شما را میبینیم اما طور در بیرون استاده بودین، چرا؟
ما از ما ماشین آلات ما جور است، فابریکه ما فعال است، مثلا آسیای ما فعال است، نظام کار نداریم که بر ما راهنمایی کنه ما کار خود پیش ببریم.
یعنی مشکل در کجاست؟ کی باید امی اماهنگیره بکنه؟
ای اماهنگیره امی مقامای بالای ما، رئیس سیلوی ما، معاون تخنیک ما، اینا بر ما کار مساعد کی ما خود ما کار میکنیم.
شما چقدر سال میشه اینجا کار میکنید؟
من 37 سال میشه چه کار میکنم. سابق فابریکه اول داشتیم کار میکرد، فابریکه دو داشتیم، آسیای اول داشتیم، آسیای دو داشتیم، کلگی اینا کار میکنیم.
سابق آیا زمین نان و چیزی که اینجا تولید میشد مستفید؟
بله یا روز سه تا نان کارت داشتیم، ما را میداد، هر روز خلطه داشتیم طرف خانه خود میبرد. حالا فعلا ما پشت اینم یک برخشان نان سیلو خود ما علاقه هستیم. ببینن که امی مردم 80 70 نفر کارگر هستیم، کلگی با کار اینا میجیم.
شنوندای گرامی، در گوشه دیگه یکی از خانم ها توجهی ما به خود جلب کرد که به گفته همکارانش مدت 30 سال در بخش های مختلف سیلو کار کرده. سلام علیکم، خودم معرفی کنین.
سلام علیکم، اسم من زیباست، کارگر فابریکه لمبردو سیلو.
میشه از خاطرات گذشته که زمان اینجا تعداد زیاد بود کار میکردن بگوین؟
در اینجا در حدود 40 نفر در یک تایم بودیم، 40 نفر در دیگه تایم بودیم، 40 نفر در دیگه تایم بودیم. 12 شب شوکاری داشتیم، 6 روز روزکاری داشتیم. بسیار معاش کم داشتیم، کوپن داشتیم، اضافه کاری داشتیم، بیلانس داشتیم. ما هیچ دقیقش نبودیم. برای ما 5 تا نان میداد، فامیل ما را کفایت میکرد. دانه در پیاز چقدر سهولت بود. خواست ما اینمیست که رئیس جمهور ما فامریکه ما را فعال کنه، ما پس به فامریکه خود کار کنیم.
این که اقدامات وزارت زراعت در زمینه فعالیت سیلوی مرکز چیست، در این باره شمیلا جاوید مصاحبه ای را با علی اکبر رستمی، مشاور و رئیس نشرات وزارت زراعت، مالداری و آبیاری انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
آقای رستمی، میشه بگوین که چرا فعلا سیلوی مرکز نان سیلو تولید نداره؟
تکنولوژی هایی که در این سیلوها وجود داشت متاسفانه در جریان جنگ ها کلن از بین رفته. یک سروی مشترک بین وزارت زراعت و بانک جهانی صورت گرفته. اگر این سیلوها بازسازی شود حدود 30 میلیون دلار بودجه نیاز دارد، در حالی که ما با 20 تا 25 میلیون دلار میتونیم 5 سیلوی جدید با تکنولوژی مدرن بسازیم. به این لحاظ فعلا اولویت و تمرکز وزارت روی سیلوهای جدید است که جاهایش مشخص شده در پنج ولایت و امسال قرار است از جمله پنج سیلو، سیلوهای کابل، قندار، هرات عملا کارش آغاز شد.
خب سیلویی که شما گفتین که به تازگی جور میشه، این چی تفاوت با سیلوی قبلی داره؟
خب البته سیلویی که نو جدید ساخته میشه بیشتر ذخایر استراتژیک است برای ذخیره گندم، کنترل قیام. در گذشته سیلویی که وجود داشته و سیلویی که جدید ساخته میشه تفاوت زیاد است. تکنولوژی های امروز مدرن است، اصلا تطابق و سازگاری با تکنولوژی های گذشته نداره. به این لحاظ این سیلوها مدرن و بر اساس نیازهای روز ساخته میشه. در شرایط کنونی سیلوها باید بیرون از محوطه شهر باشد. طبعا سیلوهایی که در گذشته ساخته شده به اساس نفوسی همو زمان ساخته شده، نفوس کابل و سایر شهرها بسیار کم بود، اطرافش خانه‌های رهایشی کمتر بود، ولی حال نفوس کابل از 1 میلیون به 7 میلیون حدوداً رسیده. بنابراین نیاز است تا ما سیلوهای جدید بسازیم. موقعیت سیلوی کابل با رکاب کابل است.
بله. چی فکر میکنین قبلا سیلوی مرکزی که فعال بود این میتونست بسیاری مثلا قطعات نان و رود و بعضی چیزهای دیگه که تهیه میکرد تامین کنه، آیا به ضرر تمام
نمیشه؟ خود اجریان جنگ ها متاسفانه کلن تخریب شده. شرایط افغانستان در او زمان به می شکل بوده، فابریکایی که وجود داشته کلن از کار افتیده. استثناء در بعضی از سیلوها ممکن بعضی از تکنولوژی ها و تستات که وجود داره نیمه فعال و حتی فعال باشه که او با شرایط کنی سازگاری نداره. به این لحاظ ما با توجه به یک ارزیابی جامع اقتصادی اجتماعی ترجیح داده شده تا ما به جای از سیلوها بریم روی ذخایر استراتژیک جدید کار بکنیم. خب در او زمان ممکن نیاز بوده، ولی حال شرایط کنونی با او زمان فرق میکنه. سکتور خصوصی آمده، سرمایه گذاری ها را در بخش های مختلف کرده. در او زمان سکتور خصوصی کمتر وجود داشت، حال سکتور خصوصی بهترین جایگزین است.
یعنی داینده پلان دارین به خاطر تولید؟
پلان های جدید ما 5 سیلو روی ذخایر استراتژیک است تا در حالات اضطرار ما بتونیم نیازهای مردم حل بکنیم. تجربه 1397 خشکسالی به سابقه افغانستان سپری شد، بیش از 220 هزار متریک تن گندم توزیع شد و ما در بعضی جاها با مشکل ذخیره مواجه بودیم، ولی در قدم اول نیاز است ما به شکل کافی ذخایر استراتژیک داشته باشیم. طبعا بعد از اون سر از این فکر میشه که به چه شکل روی تولید کار شود.
تشکر.
جای رخشانه ها فریاد از این نامرد ها در خیابان ناله برخنده ها